بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت فتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با کسب اجازه از اساتید بزرگوار سروران گرانقدر مطلبی که در مورد اینکه قبل از حضرت آدم آدمهای بودند و یا نبودند و خیلی بسا اثبات بر این که با یک سری تحقیقات فسیلی اثبات کنند که آدمی بوده، آدمهایی بوده و خدای نکرده، نعوذ بالله، افراط این دیدگاه برسد به جایی که حیوانهایی بودند اونها تکامل یافتند تا آدم شده، این قضیه ظاهرن که نسبتش رو به قرآن هم میدهند که ملائکه در خلقت حضرت آدم اعتراض کردند که کسی را خلقی میکنی که در روی زمین فساد کند، ظاهراً این دقت در آیه قرآن آنطور که شایسته است انجام نگرفته و الا قرآن کاملاً ضد آن را می فرماید. اینجا که و متاسفانه همین منشأ فکری خیلی از حرکت ها و جریاناتی شده که منجر به اکثری ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی شده است، که جا دارد این مطلب عمیق‌تر از اون مورد توجه قرار بگیرد. قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالْ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. خب بیاد بیارون هنگامی را که خدا پروردگار تو فرمود به ملائکه که من به تحقیق قرار می دهم در زمین خلیفه ای را. خب اون که موضوع بحث هست همین نکته که خدا نفرمود که من در روی زمین آدمی را خلق می کنم تا اینکه چون این توهمی و یا در ملائکه که توهم نباشد چون این اشتباهی تصوری پیش بیاد. صحبت از خلق آدم نیست که تا ملائکه چون حرفی بزنند و ما رو استناد بکنیم بر این که پس ملائکه می دانستند قبلا در زمین آدمی بوده و چنین سنان برایش تداعی معانی شده، در حال که خدا فرموده من خلیفه قرار می دهم در روی زمین. این اینقدر واضح هست که حتی افراد ضعیف هم می فهمد که خلیفت الله هرگز فساد نمی کند، هرگز خون ریزی نمی کند، تا سرست به حقایق نوری عقل محض ملائکه‌ای که او متوجه نباشد که خلیفه گناه نمی کند، فساد نمی کند، خون نمی ریزد تا تطبیق سنن اشتباهی پیش بیاد. پس به طور کلی این نظریه با این صراحت خود قرآن که فرمود که من خلیفه قرار می دهم از ریشه نفی می شود و یک باب دیگری رو قرآن باز می کند که اون بحث اسماء الله هست که در ادامه آیه به اون عنایت دارد. بله، ملائکه یک حقیقتی رو توسط دارند و داشتند و اون خاصیت زمینه که اگر یک حقیقتی زمینی شود زمین یه همچو خاصیتی دارد. خیلی فرق دارد بر این که بگیم در زمین آدمهایی بودند و فسادهایی کردند و حالا یکی از اونها دوباره میکنه تکرار بشه. مطلب خیلی بالاتر از این حرف هاست. شاید ملائکه به اون که خدا فرمود در زمین قرار میدهن این خاصیت زمینی این وضعیت اثرش رو بگذارد و این درسته. و اما اینجا مطالبی رو می شود استفاده تربیتی شد و اون این که اولا سؤال ملائکه معلوم می شود که اصلا سؤال نبود. سؤالی که ما در تعریف سؤال داریم این هست که یک مبنای داشته باشد، از یک مبنای ترابش کند. ما هر چیزی رو سوالی رو نمیتونیم بهش سوال بدیم و بعد خودمون رو به زحمت بیاندازیم به دنبال کشف جوابش باشیم. اینطور نیست شما مجبور باشیم هر چیزی رو که شبهه هست، مغالطه هست، چیستان است، اینا رو ما دنبالش باشیم بالاخره جوابی پیدا بکنیم. ما در این صورت باید سوال رو اصلاح بکنیم، شخص سوال کننده رو که اگر لذوذ نباشد، از روی عناد، از روی فتنه، از روی شیطنت نمیخواهد با حق روبرو بشود و یه چیزها رو بتراشد و شبیزاد کند، تو اون وقت جواب ندارد، پاسخ ندارد، جوابش سکوت حکیمانه، سکوت بزرگوارانه و اذا خاطبهم الظاهرون قالوا سلاما. اما یه وقت نه، یک شخص واقعا به دنبال یه حقایقی است و متوجه نیست. شیطان داخلی یا تأثیرات ذو شیاطین خارجی داره شبهات ایجاد کرده. ما اینطور نیست که حتما بند جواب بگیم. ما اگه سوالش رو اصلاح بکنیم به خودی خود به جواب میرسه ای بسا، و یا پس از اصلاح سوال بایستی به اون جواب بدیم. از باب نمونه، حالا مثلا یه کسی پا میشه میاد میگه آه خدا میتونه یه چیز محالی رو هم عمل انجام بده، قادر به امر محال. میگه چیستان شد که اگر ما بگیم قادر هست بگیم پس محال نیست، اگر بگیم قادر نه خیر نیست برای محال دیگه نمیشه هیچ، حتی خدا هم پس به خدا ضعف اومد. این ساخته های نفس، فتنه شیطنت، الهامات شیطانی است. چون شیطان همه دورانها رو طی کرده، در عالم ملکوت هم زندگی کرده، میداند چجور چی رو چجوری مغالطه کند. اینا میگن دیگه ما اصلاح باید بکنیم هر دین آقا رو. میگیم که آقا اصلا اصل سوال شما سوال نیست، یک توهمه، و این از عدم فهم درست توحید تو نشأت گرفته. چون اگه توحید رو درست بفهمید، اون رو که محال رو محال کرده او خود خداست. تا وقتی که خدا محال رو محال کرده محاله. وقتی که خدا محال بودن محال رو ازش بگیره، اونجا محالی در کار نیست که تا خدا بسوی یا نتونه. اصلاح باید بشه. خود اشتباهش از رو توسط داد. نه اینکه ما بگردیم بالاخره آیهی، روایتی، مطلبی، چیزی خودمون رو هی به زحمت بعضی مناظره ها و مباحثات و مذاکرات که میشه، اینا بعضا ظاهرن بیشتر مغالطه است تا مباحث مذاکرات علمی. اصلا خیلی از مسائل معرفتی جواب اصلا علمی که باید باشه و مبناش درست بشه، اصلا ربطی به مذاکرات علمی ندارد. این آقا اشکالش اینه که ما جوابش یه چیزی بگیم بله آقا این شبهه، این سوال مال خدای خودته، خدای که ها درست شردی برای خودت، این مال اون خدایته، خودت مورد جوابش از خودش بگیر. اگه میخواد این شبه ها نزاع پیدا بکنی، باید بیای ببینی که خدایی که قرآن معرفی کرده از راه فطرته، اون خدا رو اول پیدا بکن، بعد میبینی همه این شبهات از بین رفت. اگه واقعا بدون مال کشف حقیقتی، وگرنه یک مریضی داری میخواد اون رو اشفا کنی، میخواد اون رو آرام کنید، ما اینطور نیست که فرضا خداوند هم سنین سوال نبود. آخه این که خدا میفرما خلیفه خلق میکنم قرار میدم، این میگه خون بریزه، که سوال نمیشه که فرضا جواب نمیده خدا براش. فرمات من میدانم آنسه که تو نمیدانی، پاسخ در اینه. تو یک وقت انسان خوب به یک سری قواعد مسلط، روابط یک سری قواعد و قوانین و اصول رو میداند، بعد در بین روابط و این مبانی یک مطلب براش مبهم میشه، خب اون سؤاله. یک وقت کسی از بیخوبو نیست، توسط نداره موضوع چیه هست، شروع کنه بعدم روزنامه ها و مجلات رو پر کنه، بعدم افتخار بکنه به جهل خودی که آه سوالات ما رو کسی نتونه جواب بده، به قوم هم رفتیم، به بزرگانش هم رفتیم، هیچی نتونه جواب بدن. خب این دیگه نهایت جهل هست که انسان به جهل خوش افتخار بکند. خدا هم جواب نداد، فرمود آنچه را شما میدانم شما نمیدانید، بیرید اون حل بکنید. حالا باز این نکته تربیتی بسیار مهمی رو قرآن ما توسط میدهد، وقتی در عالم ملکوت ملائکه با اون نورانیت ها، با اون نور محض، اجلس نور محضه، اجلس عقل محضه، اما در محضر اسماء الله و علم اسماء الله که بسیار ناقصه، خودش دیگه با زمینی چندان فرق ندارد، اگر بخواهیم اون تناسب رو نسبت بگیریم، اون وقتی همچون اشتباه بزرگی بکند، ما چقدر سرعت میکنیم به معلومات خودمون، به آگاهی خودمون اطمینان کنیم و اعتماد کنیم و مطالب رو قاطع بگیم اونی که من فهمیدم همونه. معارف چیزی نیست که ما بتوانیم با قاطعیت اینجوری، چون معارف یک سری مسائل و مطالب علمی زمینی نیست که قابل دسترسی باشد. اینها احتیاج به علم اسماء اللهی دارد. حالا علم اسماء الله بس خاص خودش، انشاءالله تا وقت فرصت مناسب خودش خدا فرمود علمه. این علمه یعنی چه؟ اون تعلیم در انسان وقتی قرار بگیرد، اون وقت مشکل حل می شود و معلوم می شود که ملائکه از اون تعلیم که اون چجور تعلیمی است که یه بحث خاص خودشو داره، انسان به یافته‌های خودش مخصوصاً در موضوعات معارف الهی خیلی احتیاط بکند. انصافاً این رفتار حضرت بزرگان روش‌هاشون متفاوت است از جهت مثال تربیتی، اما همه یه حقیقت هم. مثلا امام رضوان الله علیه در کتاب سل حدیثش یا در این قبل کتابهاش با آنچه از مطالب بلند مطرح میکنه، اما انگار خودش هیچی نمیداند، جاهل محضه، گناهکار محضه. و این یا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه المیزان رو که ملاحظه فرمایید انصافا معجزه کرده، کرامت های برجسته علامه در اونجا انقلابی در تفسیر ایجاد کرده. این دیگه نظر بزرگان هست که می فرمایند 200 سال آینده علم باید رشد کنه، بشر به حقایقی برسه. تازه المیزان اون اشاراتی که توش هست که شاید آدم متوسط هم نباشه اینجا چه نکته رو میخواد، اونا باز بشه. علامه یه همچون شخصیت عظیم با چنین قدرت علمی و یقینی، اگه دقت بفرماییم مطالبی رو که فهمیده و آورده بعدشم گفته والله اعلم، این بنده است والله اعلم، طوری اونزا مطلب میاره که انگار حکم نمی کند. حکم خدمت یه موارد خاصی که در مستندات بخواد مثلا بعضی دیدگاه ها شده خیلی روشنه اونا رد بکند، اما یه زایی که خودش یه نوآوری خاصی دارد به عنوان حکم قطعی که تام و تمام میفرماد من این قطع میدم. حقیقت مثلا در پیش خداست. حالا یک کسی بیاد با دو تا الف با همسون قاطعانی سری حقایق رو رد کنه، جمع کنه، تفریق بکنه و بعدم با اعتماد عزیز که انگار گرد با آخر رسیده. این نکته قرآنی به ما چه تعلیم تربیت عجیبی ما میداد. اولا هشدار میده که نمیشه با معارف الهی مثل علوم زمینی رفتار کرد. ثانیاً هم اگر چیزهایی معلوم می شود با یه احتیاطی بسیار بالا و تازه ملاکین دور باشد دیگه وضع من زمینی. حالا یه حال خب اینها و نحن نسبه و حمدک و نقدس لک، استدلالشون این بود که ما تسبیح میگوییم، حمد میگوییم، تقدیس میکنیم. خب هرشون درست بود، اما از این زهد که به توسط به تسبیح و حمد و تقدیس خودشون داشتند، این در برابر علم اسماء اللهی یه زهلی بوده که باید طی آزمایشاتی زمینه پیدا بکنند تا این زهل برطرف بشود. و اینکه خدا دستور میدهد سجده بکنید، این مراحلی از تربیت داره، ملائکه تربیت میشه، نه اینکه آدمی وایستاد اونجا تماشا میکنه، مجسمه اونجا قرار گرفت، ملائکه صف کشیدن در بلاغش افتادن، یه حال هوای صحنه نمایشی. قرآن دارد مراحل خلقت رو، مراحل تکاملی رو، نظام حرکت هستی رو داره باز میکنه. اینجا اصلا معنای ملائکه این که مثل یک افراد کبوترهایی که صف کشیدن هر کدوم، اینا شکوفایی هاست که داره در مسیر حرکت عالم تا زمینه ظهور قرآن باز بشد برای انسان ها، که این در مسیر خلقت ظهور حضرت، ظهور فطرت خلقت هست، فطرت انسان هاست که داره باز میشه، زمینه باز میکند. همون انقلابی که الان انقلاب اسلامی امام رضوان الله معمارش بود، این در کتابسی تاریخ الفاظه، در ذهن یک کتی قصه‌ایه، اما برای اونها که دستن در کار انقلاب بودن و هستند چی؟ برای حقیقت عظیم پیچیده است که در اون فشارهای روندین حرکت دارند، مسیر تکاملی خودشون و زامه رو دارند، چه جور رقم میزنند. اون که در زندانهای مخوف، اون که در جبهه جنگ، اون در سختیهای رو در روی با دشمن ظاهر و باطن، اون که در تصمیم گیرهای تعیین کننده حساس که با همه وجود و توجهش داره حرکت میکنه و حرکت میآفریند، اون حسه مرکزی و کوران و میدان پرحرارت چه خبره؟ داره تکامل در خلقت خودش. علی حال اینا یه نکته هاییست که قابل توجه با یک افق باز تربیتی، که اینها که همون ادعا میکنن ما تسبیح میگوییم، ما تقدیس میکنیم، خب معلومه درجه وجودیشون تا حالا ملائکه و همه اینها و زندگیش فقط تقدیس و تحمید بوده، این به اینجا رسیده، احتیاج به ادامه تربیت دارد. ملائکه ها در مسیر تربیت خودشون اونجاست که کسی که دارای علم اسماء الله میشد، خب چگونه ربطی به این ملائکه دارد؟ در یک مراحلی از دوران تربیت ملائکه به یاری این انسان میرسد و در مراحلی این انسان به یاری ملائکه میرسد. کما این که بلا تشبیه، البته بلا تشبیه، در مراحلی پدر به داد این فرزند میرسه، در یک مراحلی این فرزند به داد این پدر میرسه، این او رو نگهداری میکند، پرستاری میکند، هدایت میکند، قوت بازویش هست، رافع مشکلاتش هست. این که ما الان نیاز به ملائکه داریم و چه بحث مهمی هم هست. اگر بحث ملائکه خورده بیشتر باز بشه، چون قشنگ احساس میکنیم که ما مثل فرزند کوچکی که به مادرش چه دور الان احساس نیاز دارد، پدرش چه دور احساس، اینا یه حرکت طولی است، چیز جدا از هم نیست. که اگر این حقایق باز بشه دیگه ملائکه برام یه چیز ذهنی خیالی است که تو آسمان‌های ملائکه های هر از گاهی پرواز میکنن. ببینیم با همه وجود و موجودیتمون رو اصلا داریم در حمایت و هدایت و تربیت ملائکه هستیم، یعنی چه؟ اونگاه اثر زندگی ساز خودش رو انشاءالله یه فرصت های بعد از خود آیه قرآن ببینیم، خود قرآن ملائکه با این انسان چه جور صحبت میکنه. و یه وقتی هم میرسد که این انسان میرسد به نقطه ای که این ملائکه ها دارند نیاز به این انسان دارند و از او تغذیه میکنند و به او پناه میبرند و از او پناه میگیرند و از او لذت میبرند، تغذیه میکنند، اینا یه حقایقیست که قرآن دارد فریاد میزند. اما متاسفانه با دید کاربردی به اینا نگاه نمیشود. اگر ما بگیم که یک گیاهی فرضیه ای رو، یک گیاهی مثل این که به فلان مریضی همه امکانات میزونه کاربردی روش کار میکنیم، این گیاه رو دیگه یک اسطوره میکنیم در فضای علمیمون، این همه روش رو بیدیم بله چیست. اما کلام حق رو دارد میانبر کارها رو ما نشون میده، یک بار مخیلی نیست که اینا کاربردی هست، اینا باید تو زندگی بیاریم. به اندازه همون گیاه به این دی توسط کنیم که اینا کاربردی هست، و همون گیاه به اندازه یه مش خاک که تا میشنویم که فلان سنگ فلان مثلا فرز رو دارد، بینی همه نیریزیم اونجا. به همون اندازه آیات روایات عدیه رو با دید کاربردی نگاه کنیم. آخه این همه که خدای ملائکه 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 یعنی اصلا تو زندگی من همین الان دارد، همین که الان رو صحبت میکنم تو زندگی من چه رفته داره؟ همین که دارم یه لقمه غذا رو میخورم میبلعم، الان در ملائکه چه رفته دارد؟ این دید کاربردی به آیات روایات فایدهش این خواهد شد که هم فطرت خود انسان دارد روشنایی میده، باز میکنه، تبابت میکنه، و هم جامعه رو دارد برکاتش، و هم حرکت علمی و تبلیغی و تربیتی ما رو چه در روش های گذشته آلوده به اغراض دشمنان بوده و اونها با سوء استفاده از قدرت مطلقه خیالی خودشون که داشتند، به خیال خودشون قدرت مطلقه بودند، هر گونه تصرفی در روش های تبلیغی و تربیت ما خود را آزاد میشن دخالت کردند، از اینها ما رهایی پیدا بکنیم. و این یک مطلبیست، یک ضرورتی است، یک نیازی است، یه مطالب تشریفاتی نیست. یه خورده که انسان تو این وادی خود قرار بگیرد دیگه تمام وجودش یک فارس آتش حرکت میشه، که تازه ما دیر کردیم، زمان به سرعت میگذره، دشمن به سرعت کار میکنه، دشمن گاهی تحولات ترقی در حرکت های فتنه انگیزش، نه اینکه در سال، در هفته، در ساعت، گاهی در یک دقیقه تحولی رو تو ذهنش. اما انگار ما همون روش های کلیشه‌ای در برنامه های تبلیغی، در برنامه های تربیتی، بدون آنکه توجه ببینیم خود قرآن دارد سزور فریاد میزنه ما رو به استفاده کاربردی در متن زندگی توسط دارد، دعوت میکند. حالا چون دیگه کلسم ادامه آیه دیگه نتونه جنبندی بکنیم، شاید همین مقدار. فلزا خداوند میفرماید قال انی اعلم ما لا تعلمون. اونها چی میگن که دین مخالف علمه؟ فقط همین دو کلمه قرآن رو بیان رو باز کنند، همین رو. این چه علمیست خدا بهش توسل میده؟ و چه علمهای بزرگی را خداوند در اون جهل. این علوم اشاراتی است قرآن فرموده. قرآن اشاراتش خودش بابی است که دارد شهرهای رو روی انسان باز میکنه. این کلمه نیست که اعلم ما لا تعلمون. بخیر این در فهم انسان هست که خدا اینو فرموده. انسان فقط از این اشاره، از این جرقه. این مثال کوچک رو عرض بکنیم، عرایزمون رو. رابطه علم با منابع علمی تقریبا شبیه رابطه ماده سوختی با چاشنی سوخته. موادی هستند که مثلا ما به اندازه شعره کبریت بهش وارد میکنیم تا این بسوزه. گاهی هیزومی هست که شعره کبریت چاشنی کافی نیست، بایستی 10 برابر این شعره بهش وارد کنیم تا آرام آرام بسوزه، شعره بگیرد. مقاطی هست که نه شعله کبریت، یه زرقه تا بهش بخوره فورا شعله میگیره. یه گازی که نشه شده تا یه زرقه که سندک بهش میزنیم، شاید خود زرقه هم پیداش نبود، این ریز بود، فورا شعله گرفت. تا یه سنگی که انرژی اتمی اونو میخواد که تا شعله بزنه. چاشنی گاهی از خود اون شعله ماده سوختی. انسان ها اینجورند. انسان یک ماده سوختی و استعدادیش، یک فردی رو باید اول بخونه، تمرین کنه، تکرار کنه، بعد یه خورده مباحثه کنه، بعدم در عمل یه جریانی براش پیش بیاد، سنگش به سنگی محکم بخوره تا استعداد فهم و علم باز بشه. ها اینو میگفتن، ها تازه مطلب براش علم میشود. یکی هم باید بخونه، بنویسه، تمرین کنه تا به دیگری میخواد تدریس بکنه، تازه خودش بر علم باز میشه. ها مطلب این بوده. اتفاقا تا حالا الان داره مطلب رو. هیچ چاشنی های ملاحظه فرمید با استعداده ها. خب یکی با یه اشاره تا از یک آیه روایت، یک مطلب، یه حادثه، چیزی فوراً تمام وجودش منفجر میشه و شعله علم باز میشه، فروعات باز میشه. آقا جناب ملا صدران مجل اسفار خونده بود، که اسفار رو نوشته. این استعداد شعله پذیری علم چقدر بالا بود که با یک سری جرقه هایی این علوم میریزه سینه، شعله میزنه. یک دونه مطلب براش پیش میاد، انواع اصول، انواع فرو، پاسخ انواع فرو از خودش به خودش اینامش باز میشه. اینا از طریق تزکیه نفس قرآن ما ادعا میکنیم. تنها و تنها و منحصرن و منحصرن تربیت قرآنی و اهل بیت علیهم السلام است که این استعداد انسان را باز می کند، انسان را طوری تربیت می کند، لطافتهای بسیار شگفت‌انگیزی را در انسان به خودش باز می کنه، به انسان را مستعد به ترقی می کند در چاشنی‌های علمی، نه به 10 تن هیزم و زغال تا اینکه این تازه گرم بشه. ما این همه منابع کاربردی در اختیار داریم، اما دشمن اینقدر فرهنگ رو تزریق کرده و جاری کرده، متاسفانه به هزاران تاسف. یکی از عزیزان دانشجویان عزیز رفته بود یک سری مختصر مطالعات و تربیت مختصری در این فضای تربیت نفس، حالا خیلی ابتدای چند ماهه، ماشاءالله استعدادش اینقدر باز بود که چیزهای برش باز میشه، مثلا بدون کسی چیزی بهش بگه سوالاتی برش باز میشه، تناقضات عجیبی برش از علوم روانشناسی غرب برش باز میشه. میره خدمت در کلاس از استادش اونا رو سوال میکنه، خیلی عجیبه. آقا فرموده ولش کن، اونها حرفای علمی نیست، این علیکم الله و شیخ مقدس نرفا، اون حدیث قرآن، این علم اینجا مشهد علمه. عجب، یعنی چه؟ این آقا اصلا یارم خدمتشون بشینی بگم آقا اصلا تو علم رو تعریف کن به ما تا ما بفهمیم که این علمیه یا غیر علمیه. چطور شد یه سری فرضیات بی اساس از یک مش تجربیات استقرایی بشه علم، اما اون که حقیقت علمه، آفریننده علمه، از اون باید علم رو ما معیار قرار بدیم که علم نیست اینا. اینها قابل توجهه. اگه ما امروز با این همه فرصت‌های استثنایی و تلاش خدا به دستمون رسونه، برکت چه انسان‌هایی که خالصانه دکتر سمرانه‌ها از ما خیلی زرنگ‌تر بودن، خیلی واردتر بودن، میتونستن خیلی پست‌های رو، عنوان‌ها و شهرت‌ها رو بگیرن، دستشون اختیارشون تا این فضا باز شده، ما از این نعمت ها استفاده می کنیم. علی‌ای حال پس علم تناسب دارد، عالم و شعله های علمی با اون ساشنی های علمی، این تناسب با هم یک مزدوجند اصلا. حالا این تو دای بحث علوم حضوری، اون بحثش دای خواست خوده، حتی تو اینجا هم باز مثال ساشنی لازمه، اما فعلا در همون علوم نظری و اقتصادی خودش ما کلی تناسب هست که ما چه کار کنیم. این استعداد شعله پذیری علمی بیشتر باز بشه، نه همهش بریم دنبال چاشنی ها که اونو میخوایم زیادش بکنیم. البته اون باید باشد و لازم هم هست، اون چاشنی نباشه این شعله نمیگیرد. پس از این آیه ما خیلی نکته های تربیتی عمیق استفاده می کنیم که از جمله اون توجه به عظمت کاربردی قرآن و راه اهل بیت علیهم السلام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.